حبيب الله العالمين وتبي بنفوسنا وشفي ذنوبنا وبالغاصم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 216 و آیات بعد از آن است. در این آیه شریفه که بحث مستقلی مطرح می شود چنین فرمود حضرت باری تعالی: کتب علیکم، تثبیت شد و قطعی شد بر شما مسلمین القتال، جهاد و کارزار و نبرد، و کرهن لکو، و این بر شما دشوار است، سنگین است، اما و عسا ان تکرهو شیئا، چه بسا شما کره بدارید، ناپسند بدارید شیئی و چیزی و کاری را، و حال این که اون خیریت شما باشد، پسندیده برای شما باشد، و چه بسا دوست بدارید امری را و هو شرن لکو، این برای شما ناپسند و زیانبار باشد. خداوند می داند و شما نمی دانید. خب آیه مبارک همان گونه که عرض کردیم و بیان شد به مبحث قتال و جهاد اشاره ای دارد. منتها فرمود کتب علیکم. فعل کتبه که در اینجا فعل مجهول به کار برده شده است، همان گونه که بارها مطرح کرده ایم، در لغت به معنای نوشتن نیست، در لغت به معنای ثبت است، در لغت به معنای ضبط است. کاتب یعنی ثبات و ضبات. کتابت اساساً تألیف و اجتماع است. به لحاظ اون که شی هنگامی که از تفرقه برون می آید و مجتمع می شود، استحکام می یابد، پایدار می شود، بدین جهت است که کتابت رو نیز بدین معنا می نامند، چون هنگامی که مطالبی را، گفته هایی را، جملاتی را، تفکراتی را، اینها رو جمع آوری می کند مؤلفی و کنار هم می نهد، از تفرقه و پراکندگی اینها رو به دور می آورد، ثابت و پایدار می کند، اونگاه کتابت می شود. و الا معنای خود کتابت نوشتن نیست در اصل. اینجا قضایا این چنین است. کتب علیکم، خداوند تثبیت کرده است، ثابت کرده است، قطعی کرده است بر شما قتال را. نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد، همان گونه که گفتیم صیغه کتبه فعل مجهول است و خداوند سبحان نام خود را در اینجا مطرح نمی کند. عزیزان می دانید که فعل مجهول اون فعلی است که نام فاعل اون نمی آید، برخلاف فعل معلوم که فاعل معلوم است و مشخص و معرفی می شود. اگر می فرمود کتب الله علیکم القتال، خداوند بر شما قتال رو تثبیت کرده است، این فعل معلوم می شود. اما کلمه الله برداشته شد، کتب علیکم القتال، نائب فاعل اومد اینجا، فاعل نائب فاعل شد، مرفوع شد و فاعل برداشته شد، نام الله برداشته شد. این نکته ظریفی دارد که تأمل داریم در اینجا. چرا چنین می شود؟ چرا خداوند اینجا فعل و مجهول مطرح می کند؟ نکته ای که دیده می شود و از دیگر آیات استفاده می شود در این جهت آن است که گاه هنگامی که احتمال آن می رود که سنگینی در بیان حکم خدا وجود داشته باشد و یه دشواری در هضم پاره از غذایا باشد، مطلب گفته می شود اما بدون اجتناب از طرح نام الهی می شود. قضیه بسیار مهم است. عظمت کلمه الله بسیار بالاست. نام خداوند رو مطرح کردن و خدای ناکرده یه تکدری در خاطر آمدن، این شاهده پاری از مسائل را دارد. در جایی که اگر ممکن است حکمی از احکام الله گفته شود با کلمه الله مطرح شود و یه مقداری حالت به هر حال عدم پذیرشی احیانا در بین باشد، خدا نام خودش مطرح نمی کند ابتداعا، تا هنگامی که زمینه پذیرش می آید اونگاه نام مطرح می شود. هنگامی که بحث روزه است، خود این روزه سنگینی که دست بر نمی دارد، این صیام که هنگامی که سن رسید به مرز تکلیف بدون تأمل می آید در بخانه انسان و مسلمان رو می کوبد. حال تابستان است، باشد 15 سال تمام شده است، این نوجوان جوان مسلمان مکلف است در بین تیر ماه با این وضعیت خاص باید روزه بگیرد. براش میگن کتب علیکم الصیام، نمیگن کتب الله علیک الصیام یا علیکم الصیام، میگن بر تو روزه لازم است، نمیگن خدا روزه را بر تو لازم کرده است. این بسیار نکته ظریفی همان گونه که عرض کردم، به لحاظ این که ممکن است یه مرتبه این دشواری حس شد که عجب این روزه سنگین 15 ساعت را همین جمله که بر زبان جاری گردد و همین مقدار با ذکر نام خداوند سبحان، اگر یک کراهت مختصری در ذهن باشد، نام خود را خداوند در این موارد مطرح نمی کند که در کنار نام او چنین تکدری هم نباشد. هنگامی که زمینه آماده شد و پذیرش آمد، اونگاه نام خدا به دنبال حکم می آید و خداوند سبحان بازگو می کند نام خود را. در اینجا نیز مطلب این است. حالا نه تنها در این باب، این رو هم باز اضافه می کنم، حتی در باب اساسا فرمایشات معصومین علیهم السلام همین نکته وجود دارد و این دستور رو دادن خود ائمه به شاگردانشون، به اونها که سخنان اینها برای مردم می گفتند که شما جوری مطالب ما را برای جامعه منتقل کنید که زمینه ای پیش نیاید که یکذبنا، که ما را تکذیب کنند، زمینه پیش نیاید که اینها ان یک زب علینا بگویند و این کلام رو بر ما ندانند، از ما ندانند. شما هنگامی که مطلبی را از ما خاندان میگویید، اگر میتوانید از عهده این کلام درست بر بیایید و مطلب رو تثبیت کنید بگید، و الا اگر نمیتوانید درست تثبیت کنید نام ما خاندان را نبرید. مطلب رو اگر از عهده اون بر نمی آیید و زمینه تشکیک و شک ایجاد میکنید برای دیگران، دلیلی ندارد بگویید. اینو گاهی به بعض از دوستان عرض می کردیم در مباحث تفسیر، که خب بعض از دوستان می خواهند، علاقه دارن، شوقی ذوقی است، اهل مطالعه اند، اهل کارن، اما شاید به اون ارکان کار تفسیر مسلط نباشند، اینها اون ظرائف کار با قرآن رو ندانند، در اون حد توان کاری نداشته باشند. عرض کردم به بعض از این عزیزان، شما وقتی بیان می کنید آیاتی را برای مردم، می رسید به یه آیات مشکلی در قرآن، به یه آیات یه سوره رو شروع کردید، به یه آیه میرسید که این 10 نظریه، 15 نظریه، گاه تا 20 مطلب وجود داره در این آیه و توان هضم اون ندارید، قدرت تبیین صحیح ندارید، بگذارید این آیه را ترجمه کنید، رد شید، تفسیر نکنید. هنگامی که از پس این آیه بر نمی آیید و توان علمی اون ندارید، بی خود مخشوش نکنید از هم را، بر تردید و بر تکدر نیفزایید و زمینه ناپسند ایجاد نکنید اساسا در اذهان. آخرین خانه امید قرآن است. اگر گفتید مطلبی رو در قرآن خام ناپخته گفتید و جز تردید نیفزودید، این به جای این که شما لطف کنید جفا کردید به حضرت قرآن و این درست نیست. اگر توان اون ندارید بگذارید. ائمه علیهم السلام در مورد کلام خود چون این طور گفتن. این بر اساس همون رویه ایست که انسانها در تربیت به تدریج باید با ایشان عمل شود. خداوند سبحان این رو رعایت می کند. هنگامی که می خواهد حکمی بگوید که در آن شدتی و حدتی باشد، نام خود رو ابتداعا مطرح نمی کند، به شکل مجهول مطرح می شد، اونگاه مشخص می شود زمینه حکم از خداوند سبحان است. در اینجا به لحاظ اون که بحث قتال و جنگ است، کتب علیکم القتال، خود حضرت باری تعالی می گوید و هو کره لکم، این قتال اساساً کره دارد. کلمه کره به معنای اون ناپسندی درونی و باطنی و طبیعی است. گاه ما یه شیئی و یه قضایی رو، مثال عرض میکنم به این جهت، ما یه قضایی رو طبعا دوست نمیداریم، اساسا این بگونه است که با طبع ما سازگار نیست. و این هم نکته است، اگر واقعا کسی با خوردنی و غذایی طبعا سازگاری ندارد، دستورم همین است که نخورد. اگر طبع نمی کشد، کل و انت تشتهی، به همان که اشتها دارد بخورد، اون که اشتها ندارد نخورد. حال انسان گاه یه طبعی دارد که با این غذا سازگار نیست، یه ناپسندی درونی نسبت به این از ذات خیش دارد، این رو کره میگویم. اما اگر نه، از درون دوست می‌دارد، غذا بسیار پسندیده است، مطابق میلش، اما وارد یک خانه شده است که تا نگاه می‌کند و ابروهای گره کرده این صاحب خانه و نگاهی به این غذای مطبوع درون سفره می‌کند، برای همیشه از این غذا بدش می‌آید. این طبعاً دوست می‌دارد، اما این چهره ناخوش صاحب خانه به این حالتی که می‌بیند چه اشتباهی کرده آمد اصلا وارد شد و این دعوت رو پذیرفت، این حالت موجب میشه که دست به طعام نمی‌رود. این چرح است نکر، یه فتح و یه زمه فرق این هاست. این کره و کره، کره آن است که از طبع برمیخیزد، کره که کراهت رو هم از اون میگیریم، آن است که به هر حال از غیر طبع به لحاظ قرائن بیرونی این حالت ایجاد میشود. و هر دوی اینها در کراهت انگامی که مطرح میشه، اساسا محبوب بودن و مکروه بودن نقطه مقابل همند. اون شیئی که با اون حب داریم و علاقه داریم این محبوب، اون شیئی که نمیپسندیم مکروه، کراهت نقطه مقابل حب است. در اینجا فرمود خداوند سبحان قتال بر شما تسبیح شد، اما با هو کره لکم، همینطور است. اساساً با جنگ، اساساً با نبرد، تباعه انسانها به شکل عام سازگاری ندارد، به لحاظ اون که عوارض جنگ میدانند، به لحاظ اون که مشکلات جنگ رو میبینند و به هر حال طبعا یه حالت عدم تمایلی به نبرد و جنگ دارن. جمله‌ای داریم در بین کلمات خود معصومین علیه السلام که الحرب میتمتون و میعمه، جنگ از کارها که میکند آن است که یتیم ساز است، جنگ از کارها که میکند آن است که بیوه ساز است. الحرب میتمتون و میعمه، خب اینها مشکلات اجتماعی و عوارضی است که در جنگ وجود دارد و اساساً خود جان باختن، اساساً خود وجود دادن، به هر حال این چنین تلخی‌هایی است در میدان نبرد و در کارزار و در قتال، به اینها در طبع انسان وجود دارد. فرمود خداوند سبحان زمینه کار رو بسیار ظریف بازگو می‌کند. اولاً اسم نیامد کتب علیکم، بعد خب ما می‌دانیم قتال بر شما کره است، و هو کره لکم، اما در این کره بودن خیلی هم مطمئن نباشید، احساس نکنید که حتما ممکنه همیشه قتال و جنگ بد باشد، اصا شاید این که در مواردی باشد که نه اینطور نباشد، بلکه قتال پسندیده باشد. ببینید عزیزان، علی اعلی خالق وجود میخواهد حکمی را بگوید، میخواهد وظیفه ای را بر دوش بندگانش بگذارد، بندگانی که عبید او هستند، ذلیل فرمان او و حکم او هستند. اما با همین بندگانش خداوند سبحان وقتی میخواد وضع حکم و قانون بکند، خیلی خیلی تعبیر غلطی است عرض میکنم، از باب این که فهم کودکانه به ذهن خودم میاد عرض میکنم، واقعا خداوند دست پا به راه مطلب رو بازگو میکند برای بندگانش، خیلی با احتیاط بازگو میکند حکم را. ابتدا نام خودش نمی آورد، بعد میگوید بله بر شما ناپسند است، اونگاه عصا شاید اینطور هم که خیال میکنید نباشد. خود کلمه عصا بیان تشکیکی است، بیان تردیدی است، یعنی حالت احتمال رو در وجود انسان ایجاد میکند. شما جازنید که قتال و جنگ بد چیزی است، اما عصا یه احتمال هم بدید که اینطور نباشد، حدس بزنید که ممکن است مواردی از قتال وجود داشته باشد که در اونها پسندیدگی وجود داشته باشد و صلاح و صدادی باشد. ایجاد شک کرد خداوند سبحان، حال که ایجاد شک کرد، نه همینطور است که میگوییم، اصلا مواردی است که یقینا خوب است. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، این شیئی که اینجا مطرح است همون جهاد است، همون قتال است. بسا مواردی، نبردهایی است که شما ممکن است ابتداعا اون رو ناپسند میدانید، اما خیر شما در این نبرد است، عزت شما در این نبرد است، شرافت شما در این نبرد است، حفظ حیثیت و دیانت و تقوای شما در این نبرد است، و خداوند سبحان چنین وظیفه کرده است بر شما و باید چنین کنید. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در چند فراز وقتی در اون اوج عزت سخن میگوید. خاطر دارم این رو شب عاشورا بود محضر مبارک عزیزان مطرح کردم که اون انگامی که گرفتند یاران معاویه فرات رو گرفتند، با اون وضعیت خاص آب رو بر سپاهیان امیرالمومنین در صفین بستند، اونگاه علی بن ابی طالب یارانش رو جمع کرد و به اینها دو جمله بیش نگفت. فرمود رو سیوف من الدماء ترو من الماء، تا این شمشیرها را از خون سیراب نکنید آب به لبانتون نخواهد آمد. رب و سیوف من الدماء ترو من الماء، الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. شما اگر حقیقت حیات و مرگ را نمیدانید بیایید تا برای شما بگویم. الموت این مرگ است که شما زندگی کنید و در اون زندگی ذلیل باشید، و این حیات است که شما جان بدهید و در اوج سربلندی و عزت جان بدهید. این اصلا زیربنای حیات و ممات را عوض می کند. علی بن ابی طالب از زاویه دیگری به زندگی و مرگ نگاه می کند. الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین. قضایا این چنین می شود. هنگامی که پای عزت و شرافت یک انسان و مکتب و ملت در میان است، چه خیلی برتر از قتال و نبرد و مبارزه با دشمن قدار بندی که حیثیت رو زیر سوال میبرد، دیانت رو زیر سوال میبرد، شرافت رو زیر سوال میبرد. فرمود و هو خیر لکم. و نکته اساسی تر آن است که همیشه در نظام الهی چنین وضع شده است که شیء دون فدای شیء شریف میگردد. این در نظام طبیعی عالم وجود دارد. به هر حال میدانیم بساط گوسفند پروار کردن اون برای چیست و نوع این گونه طبقه بندی ها در وجود حکایات اون روشن است. همیشه شیء مادون برای اشرف صرف میگردد. و اینجا وقتی که به هر حال جان انسان نگاه میشود و بررسی میشود، هیچ چیز به ظاهر برتر و با شرافت تر از جان انسان نیست جز یک چیز، و اون دین خدا و اون چه از دین خدا برمیخیزد. اینجاست که اساساً انبیا و اولیا هم دید جانشون باید در این راه برود، وجودشون در این راه برود. و که این من نبی قاتل معه ربیون کسیرا، باید اینها فوج فوج در این راه بیایند. اون چه شرافت دارد، اینو باز حال نام عاشورا برده شد، اینو در مبحث خود فلسفه عاشورا در قیام وجود مقدس حسین ابن علی شنیدید عزیزان، که حسین ابن علی با تمام شرافتی که دارد، با تمام عظمتی که دارد، زمان قصیده‌ای در سوم شعبان، مثنوی در سوم شعبان خدمت دوستان گفته بودیم، در یه جایش میرسید به این که به هر حال بود بابش ابر مرد زمانها، علی مظلوم اول مرد تنها، که بنهاد و قدم دوش پیامبر، درون کعبه مظلوم، درون کعبه محبوب داور، بود مامش بابت بابش ابرمرد زمانا. ببین اشاره میکنم، حالا خاطر الان نیست، مدتی است که شعر رو نخوندیم خدمت دوستان عزیزان مرور نشده. ببین مامش که او خیر النساء بود، جدا از حق و کی از حق جدا بود، همان زهرا که محبوب خدا بود، به جانش بسته جان مصطفی بود، پیامبر مفتخر از دست بوسش، همه افلاک در تحت نفوذش، چرا باشد چنین عز و تعالی، به جز این زاده خیر المعالی، چنین باب و چنین مادر که دارد، پیامبر خود چنین فخری ندارد. حقیقتی است محض. در شرافت نسب در تمام ادوار تاریخ بشری کسی چون حسین ابن علی نیست. کسی نه مادر حسین را دارد، نه کسی پدر او را دارد، نه کسی برادر او را دارد، و نه کسی خواهر او را دارد. در این قله شرافت دیگه از این شریفتر ما کس نداریم. در تمام فرزندان آدم و حوا ما شریفتر از این فرد نمی‌بینیم. من حیث نسب و بقیه خصوصیاتی که دارد سید شباب اهل جنه، اما با تمام این شرافت‌ها جانش باید فدا بشد به قیمت چیزی که برتر از حسین ابن علی ارزش دارد. و بذل مهجته فیک، خدایا حسین ابن علی جانش را در راه بقاء دین تو داد. دین خدا بر حسین ابن علی شرافت دارد. اینجا جایی است که عسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم. اینجا جایی است که خیریت قتال مطرح می‌گردد. در چنین مواردی است که اون طبع ناپسند باید جایگزین گردد با اون حقیقت، با اون وظیفه‌ای که خداوند سبحان اون رو جایگزین می‌کند و می‌پسندد. فرمود در طبایع شما چنین است، اما واقع‌گرا باشید، به طبعتون ننگرید. مواردی است که چنین است. امیرالمومنین باز در نهج البلاغه در جای دیگری وقتی که بحث بصره مطرح می‌شود و اینها رو می‌بیند که اینا تکان نمی‌خورند، اینها رو توصیه کرده است بیایید این قبر از سفین اینطور است، بصره اینطور است، نهروان اینطور است، بعد شروع می‌کند که ناله می‌زند شما چقدر بی‌قیمتید. بازگو می‌کند چقدر پستند اون جماعتی که اینها فی اقر دارهم، پشت دروازه‌های خانه‌شون دشمن آمده است، عدو آمده است، اما اینها غیرت اون نمی‌کنند که مقابل دشمن بایستند. این چه زندگی است که شما دارید؟ من شما رو در تابستان می‌خوانم به مقاتله و ندرد بیایید، می‌گویید هوا گرم است. در زمستان شما را می‌خوانم، می‌گویید که هوا سرد است، باشد تابستان می‌آییم. نه والله، شما نه از تابستان می‌ترسید و می‌گریزید نه از زمستان. انتم من الصیف افر، شما از شمشیر می‌گریزید بی غیرت‌ها. اوج نگرانی و ناراحتی را امیرالمومنین در اون خطبه بازگو می‌کند. اینطور مثلا شما عزت بر خودتون نمی‌خواهید که حاضر نیستید دست به قبضه شمشیر ببرید، شما خیریت خودتون تشخیص نمی‌دهید. بنابراین فرمود و هو خیر لکم، با تمام این قضایایی که در طبع انسان وجود دارد، اما گاه موارد پیش می‌آید که قتال مظهر منافع می‌گردد، مظهر خیر می‌گردد، مظهر دوام و بقا و صداد سلامت می‌گردد. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، نیاز به تأکید بیشتر است، بسا شما دوست می‌دارید چیزهایی را که ان تحبوا شيئا، اما وهو شر لكم، اینها ممکن است شر برای شما باشد در حق مطلب و واقع قضیه، و شما با اون دید ساده خودتون به ماجرا چنین نگاه میکنید. والله یعلم، مطمئن باشید، تکیه بر علم خدا بکنید. والله یعلم و انتم لا تعلمون، حکم حکم الهیست. نکته این است در این پایان آیه که خداوند این جمله رو بازگو میکند، اساسا در قانون گذاری هنگامی که قانون گذار خداست، حکم رو حضرت باری تعالی وضع میکند، هیچ جای تأمل ندارد. گاه حکم رو یه انسانی وضع می کند که اون اشراف لازم رو ندارد، به قضایای مختلف زمانی می گذارد نقض حکم ضرورتش پیش میاد. احساس می شد اینجا قانون نیاز به تبصره دارد، نیاز به ماده واحده دارد، اینجا جوابگو نیست، اساسا باید برداشته شود این قانون. اون چه می بینیم در نظام جاری زندگی انسان ها به تمدن‌های مختلف دیده می شود. اما هنگامی که واضع حکم خداست و حکیم علل اطلاق حکم وضع می کند، اینجا والله یعلم و انتم لا تعلمون، حکایت آن است که خدا میداند. اینو گاهی به عزیزان عرض کردم توصیه وار در مسائل اخلاقی، گفتم دوستان عزیز ببینید، شما گاه میبینید که حق فرزند و حق والدین، حق همسر و حق پدر مادر قدی نزدیکتر بشیم، حق استاد و حق شاگرد، گاه میبینید ما در بین این حقوق گیر میکنیم، اصلا به زبان میارن بعض از دوستان، میگن آقا من موندم نمیدارم باید مادرم اکرام کنم یا همسرم اکرام کنم، من در این قضیه موندم چه باید بکنم؟ نماندی عزیز من، حکم را، حقوق را بلد نیستی. خداوند سبحان حقوقی را که برای والدین وضع کرده است در شرع مقدس اسلام و اون حقوقی که برای همسر وضع کرده است، برای فرزند وضع کرده است، واضع و حکیم علی الاطلاق اینها را وضع کرده است. اگر خدا وضع کرده که حقوق متعارض وضع نکرده، اینها با هم جاستکاک ندارن، ما بلد نیستیم مرز حقوق را، لذا درگیرش میکنیم، قاطیش میکنیم، ما نمیسازه با همین طور نمیشه کنار آمد، نه خوبم میشه کنار آمد، شما حدود را بشناس، حقوق را بشناس، هیچ مشکلی پیش نمیآید طبق همون حرکت، چون نمیشناسیم لذا حقوق برای ما مشتبه میگردد، تعارض پیدا میکند، استکاک پیدا میکند. خدایی که حکم وضع میکند به تمام جوانب اشراف دارد. هست باری تعالی که میگوید کتب علیکم القتال، در پایان میگوید والله یعلم و انتم لا تعلمون، مطمئن باشید. اول که فرمود عصا، یک قدری همچین اینقدر قاطع نباشید بگید خوب نیست، قبضه شمشیر ناپسنده است، نه، در پایان محکم میگوید خدا میداند و شما نمیدانید. حقیقت این است که اگر چنین شد باید به صحنه بیایید. خب تا اینجا این حکم وضع شد، حالا از این حکم یه سوالی مطرح شده است و فی‌الجمله ارتباط با این بحث هم دارد و در این حال یه بحث مستقلی هم در نهایت میتواند باشد. فرمود یسألونک عن الشهر الحرام، سوال میکنن پیغمبر از شما در مورد شهر حرام، در مورد ماه حرام. از چه چیز ماه حرام سوال میکنن؟ از وضع اقتصادی در این چطور، از تجارت؟ نه، قتال فی، از جنگ و جهاد در ماه حرام از شما و از کشتار در ماه حرام سوال خواهند کرد. جمله رو عرض کنیم منظر بارک عزیزان در بحثی از الونکه در هفته قبل نیست، در آخرین جلسه‌ای که گفتگو می‌کردیم مطرح شد. گفتیم این یس الونکه سوال مداوم رو می‌رساند. مرتب سوال کردن، مرتب سوال کردن. حدود 14-15 مورد این چنین در قرآن داریم. 14 موضوع که اینها مدام از پیغمبر سوال می‌شده است. بخش از اینها یهودی است. یعنی یه سوالاتی است که اینها رو زیراکس می‌کردن به قول ما، آمادش می‌کردن، یهودی‌ها می‌فرستادن مکه. از مدینه می‌فرستادن برای مکیان که اینها سوال کنن، ماش پیغمبر بگیرند. پیغمبر خراب کند در پاسخگویی، اونگاه بگن که دیدید اشتباه کرد، خراب کرد، ما می‌دانیم در کتاب چطور یوشع پیغمبر اینطور گفته است، حیقوق پیغمبر اینطور گفته است، دانیال اینطور گفته است در فلانسف و قضایا این است و این آقا اشتباه میگوید. یه سری از سوالها اینها بود و الا جامعه عرب را چه به ذوالقرنین یسالونک عن ذوالقرنین. پیغمبر اینها مدام هی میان میگن ابو جهل ذوالقرنین چه میشناسد، چیز خورده نیست یا پوشیده نیست، چیز یسالونک عن ذوالقرنین. اینها میان هی از شما از ذوالقرنین سوال میکنن. خب ذوالقرنین شخصیتی است که محبوب یهود است، یهودیان ارادت تام دارند به او، او را قوش مشرق میدانند، عقاب شرق میدانند، نامش به عظمت در کتبشون مطرح کردند. یهودیان را در بابل از اسارت بخت و نصر بخت و نصر نجات داده است، اینها را تجهیز کرده است، پول داده است، رفتن هیکل سلیمان را بنا کردند و ساختن، تجدید بنا کردند. یه چنین حق حیاتی بگردن اینها دارد ذوالقرنین. لذا یهودیان میخوان ببینن این آقا اصلا ذوالقرنین رو میشناسد. اگر بگن آقا این سوادی ندارد اطلاعات، ما یه سوال تاریخی کردیم ماند، یا اگر اشتباه گفت بگید ببینید چه اشتباهی کرد. لذا میان یسالونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا، باشد به زودی برای شما حکایاتی از ذوالقرنین. بگوییم که انگوش به دهان بگیرید. اونگاه خداوند سبحان شروع می کند در سوره مبارکه کهف اون آیات مفصل و سه سفر رو، سفری به شرق، سفری به غرب، سفری به شمال، اون سه سفر عظیم ذوالقرنین رو مطرح می کند. فتوحات اور رو، ماجرای یعجوج و معجوج، تنگه داریال و قضایایی که به هر حال وجود داشت است در ماجرای این بزرگ مرد قرآنی، یک یک برای مردم مطرح می کند. پاسخ به یهود منتقل می شود، سر به زیر می افتند، خجلت زده می شن از طرح سوالشون. عجب جواب علمی و عمیق و پخته و کاملی داده شد، چیزها گفت که ما هم نمی‌دانستیم، مطلب برای ما هم تکمیل شد. پاره از سوالات اینطور بود. حالا یسالونک عن الروح، سوال می‌کنند از روح. اینها تو جسمشون موندن، سوال از روح ندارند. اصلا این مشرکین جزیره العرب اینها فهمشون از بینیشون بالاتر نمی‌رود که بخوان از روح سوال کنند. یسالونک عن الروح، اگر روح به معنای روح انسانی باشد، اگر روح به معنای روح الامین باشد که باز بالاتر از این قضیه است، اینها جبرئیل که میشناسند مردم مشرک. اون کسی که جبرئیل میشناسد و دشمنی با جبرئیل دارد و اون را عدو به خودش میداند جامعه یهود است. میگن این جبرئیل خائن است، خیانت کرده است به یهودیان، پیغمبری از عرب رو ابلاغش به هر حال دستکاری کرده است به جای پیغمبری از بنی اسحاق، به یه چنین جرمی رو مرتکب شده است، لذا دشمنش میدارن. یسالونک عن الروح، یا اون معنا یا این معنا. پاره از این موارد این چنین است، اما بعض از این سوالها نه مشخص میشه که ریشه مکی دارن. خود مشرکان سوال میکردن، من جمله این است یسالونک عن الشهر الحرام، از سنت هایی که در بین جامعه جاهلیت عرب وجود دارد آن است که 4 ماه آتش بس میکردن. اینها در بین 12 ماه سال نبرد و زدن و بستن و گرفتن و کشتن، این قتل‌ها و غارت‌هایی که وجود داشت که اینها راه تکسبشون همین بود، راه زندگی اینها بعضن همین قتل‌ها بود، 4 ماه به لحاظ تجدید قوا به سنت‌های دیرینه دست نگاه می‌داشتند. واحد الفرد و ثلاثتون سر، یه ماه تک رجب و 3 ماه پشت سر هم، اینها به اصطلاح ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، این 3 ماه، یکی هم رجب قبل از این، 4 ماه را آتش بس می کردن، دست بس به نمی بودن، خونی نمی ریختند و در این ماه کاملا رعایت می کردن، البته تجدید قوا می کردن، نیرو می گرفتن، بنگاه برای بعد و ماهای بعدی شمشیرها را آماده می کردن، مثلا سیغلی می کردن. اما در این حال این 4 ماه رعایت می شد. یسالونک عن الشهر الحرام، از شما سوال می‌کنیم که نظر شما در مورد ماه حرام چیست؟ منتها این هم نیومدن سؤال از این بکنن که ما آیا در این ماهای حرام نبرد کنیم یا نه. اینا کار به پیغمبر ندارن از این سؤال. ریشه واقعی تاریخی است. نگفتن یسالونک عن الاشهر الحرام، ماهای حرام را چه میدانی؟ نه، از یه ماه حرام و یه واقعه سؤال میکنن. دو ماه قبل از اون که ماجرای بعد را واقع شود، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی جمعی از مسلمین رو به سرپرستی عبدالله جهش موظف کردن، یه نامه رو بهشون دادن. گوش دارد، موش دارد، موش هم گوش دارد. رسول خدا تو مسجد هم نگفت وظیفه اینها رو. این گروه رو آماده کرد، گفت این نامه رو بگیرید. اینم نکته ظریفی است. این نامه رو بگیرید، دو منزل کرد شدید، حالا 16 فرسخ که از مدینه رفتید، اونگاه نامه رو باز کنید ببینید دستورالعمل چیست. رفتن نامه رو باز کردن، دیدن خطاب کرده است به مدیر و فرمانده گروه که حرکت میکنید، مستقیم میرید رو خط کناره، خودتون رو میرسونید بین طائف و مدینه، به طرف جده میروید، به طرف دریا میروید، و اونگاه کاروانی از مکیان در حال آمدن است، کاروان رو بزنید، مالش مصادره کنید، بیارید مکه. دستور پیغمبر است، درون نامه نوشته است. و اینها بعد از دو منزل باز کردن، دیدن حرکت کردن به سوی مسیر و این کاروان رو جلوش گرفتند، مقابله کردن کاروانداران. یه نفر در صحنه از کاروانداران کشته شد، به دست یکی از مسلمین کشته شد. مسلمون ها کاروان رو گرفتن، اموال رو گرفتن، اومدن مدینه. اونها هم با اون حالت و خاصشون، انفعالشون، رفتند به سوی مکه. یه نفر کشته شد در این ماجرا. حالا اصل این قضیه رو من یه جمله عرض کنم که در ذهن بعض عزیزان ممکن است این سوال بیاد که چگونه پیغمبر مکرم اسلام این دستور رو دادن. بسیار طبیعی بود که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی. این مسلمان هایی که دارن حمله میکنن میگیرن، کسالن که اینها همه چیز داشتن. اینها تمام اموال به اصطلاح غنی خودشون رو مکیان گرفتن و اینها رو با یه جامعه تنشون بیرون کردن از مکه. اینها کسانی بودن که سرمایه هاشون در مکه موند و مصادره کردن اینها رو مشرکان، و اینها رو تبعید کردن، اخراج کردن، حقوق مسلمشون زیر پا نهادن، بیرون کردن. شما اصحاب صفه شنیدید، کسانی که اینها صبح تا شب منتظر بودن 24 ساعت بگذره یه ظرف خرمایی اهل مدینه یه ظرف خرما براشون بیان. چی؟ کسانی مانند مقداد اسود، عظمت در سیمای او مثل خورشید می درخشد. کسانی مانند بلال، کسانی مانند سلمان، اینها اهل صفه بودند. اینها منتظر بودن یه ظرف خرما برای اینها بیاد. اینها که اینطور نبودن در مکه. مقداد خودش کسی بود از در مکه. خیلی از اینها صاحبان موقعیت عالی و اقتصادی در شهر مکه بودن قبل از هجرت نبی مکرم و آمدن با پیغمبر. اما اموال اینها مصادره کردن، به زور گرفتن مکیان، اینها رو بیرون کردن، دستشون از مالشون کوتاه کردن. همین الان اگر کسی مال شما گرفت، ظالمی مالتون گرفت و به ظلم نداد، شما تمکن پیدا کردید یه جایی مالش یه مال دیگری از اون دستتون رسید، شرعاً حق تقاص دارید، میتونید مقاصه کنید، میتونید حقتون از مالش بردارید. هیچ شبه هم درش وجود ندارد. اگر ظالمی به ظلم مال شما رو حبس کرده است، نمیدهد، شما تمکن دارید از جای دیگر از مالش ببرید، ببرید به مقدار مالتون منطقه، ببرید بیشتر نبرید. این مقاصه، این تقاص است، اشکالی هم ندارد. همین الان هم حکم همین هست. به هر حال مالتون گرفتید. این اصل قضیه بود که رسول خدا چندین مرتبه این کار رو کرده. ماجرای بعد برای همین پیش اومد. منطقه اونجا معاویه زرنگ بود، رند بود، صحنه رو جوری کرد که نتونستن پیغمبر این کار رو بکنن و یاران پیغمبر موفق نشدن، به جنگ کشید و بهتر از آن شد برای اسلام و مسلمین. شوکتی بیشتر و عظمتی بیشتر از یک کاروان مال حاصل شد. مثلا ریشه کار این بود، پیغمبر دستور دادن برید مصادره کنید. ضربه اقتصادی هم میخواستن بزنن به اینها، برها تأثیرات روحی هم براشون ایجاد کنن، مقدمات نبرد کلیست. اینها منتها وقتی رسیدن مقابله شد، از کردم زدن دو نفر کشته شد. کی کشته شده است؟ به مجرد اینکه مسلمان ها حرکت کردن از این طرف، اونا حرکت کردن از طرف، سریعا تقویم تاریخ رو نگاه کردن، مکیان و قرشیان، گفتن میدانید امروز روز اول رجب است. در روز اول رجب خونی از ما ریخته شد. کی کشت؟ یک کسی که پیرو این پیغمبر است. و ما بزرگان ما، اجداد ما، دودمان ما، تمام مکیان، جزیره العرب، اعراب به طور کلی بها و عظمتی که برای این ماه ها قائلن که اینها جواب دشمن نمیدهند در این ماه ها، ببینید این مسلمان ها که ادعا میکنن پیرو پیغمبرن در روز اول ماه آشکارا کشتند، کسی رو کشتند و حرمت ماه حرام را شکستند. این شروع شد تبلیغات روی این قضیه کار کردن و ادامه کار که این آیه شریفه هم فی الجمله اشاره دارد در دنبالی بحث میبینیم که یسالون که عن شهر الحرام، پیغمبر سوال میکنند از شما در مورد شهر حرام. این شهر حرام همون ماه حرامه، الف لام الف لام عهد ذهنی است به نظر بعضی ها. از اون ماه حرام سوال میکنند چه چیز اون را قتال فیه، از اون ماجرای قتلی که پیش آمد و کشتاری که در اون ماه شد. پیغمبر پاسخشون بده قل قتال فیه کبیر، بله ما با شما هم عقیده ایم، ما جنگ و کشدار در ماه حرام را نمی پسندیم. این کبیر یعنی اسم کبیر، این گناه بزرگی است، حرمت دارد. این ماه ها ماه هایی است که باید آتش بس باشد، دست به اسلحه کس نبرد و حرمت این ماه ها را نگاه دارد. اما و صد عن سبیل الله، شما خیال کردید که بحث یه شمشیر کشیدن و یه نفر از بین رفتن در این ماه رو میخواهید مطرح کنید؟ اما بیایید به شما بگوییم که چه چیز از این برتر است. حفظت شیئا و قاب عنک اشیاء، یه چیزی یاد گرفتی و هزار چیز فراموش کردی، یه خون اینجا دیدی اما هزاران خون را زیر پا نهاده اید، بیایید تا ببینید شما چه کردید. اما و صد عن سبیل الله، اینه که شما راه خدا را صد کردید، اینی که شما راه الهی را بستید، اینی که شما مسیر جامعه را به سوی الحاد و شرک و کفر باز کردید، اینی که شما موحدان رو چنین معامله با اونها کردید، راه خانه خدا را بستید. صد عن سبیل الله و کفر به، به کفر به راه خدا و مسیر خدا. و المسجد الحرام، شما صد مسجد الحرام کردید، شما جلو مسلمین گرفتید، جلو اهل ایمان که میخواهند پا به این مسجد بگذارن گرفتید مشرکین. و اخراج و اهل ایمان و اهل مسجد الحرام و مکه رو به این سادگی شما بیرون کردید، این کم مسئله نیست، این الگوها رو شکستید، این وابستگی ها رو از بین بردید، این عواطف رو زیر پا نهادید، اینها رو با این قهر و غلبتون تبدیل چه دلیل این کار را کردید؟ بدانید بستن راه خدا، کفر به سبیل الله، بستن مسجد الحرام و بیرون کردن عهد خانه از این خانه، اکبر عند الله، این خیلی گناهش بزرگتر از اون کاری که اینها کردن. اینها یه انسان کشتن، یه نفر کشتن، اون کسی که مستوجب قتلم بوده است، یه مشرکی بوده است که در حال نبرد و مقابله با اینها برخواسته است، کشته شده است. اینها یه چنین کاری رو انجام دادن. اساسا خود این قضیه باید بررسی بشه. حالا ما اینو به عنوان حکم هم به حال بعد از اونم پیش اومد در صدر اسلام که آیا در ماه حرام به طور کلی قتل ممنوع است؟ اگر کسی به شما در ماه حرام حمله می کند، حالا به یه مسلمانی حمله می کند در ماه حرام و این بخواد از بینش ببرد، او چه باید بکنه؟ او اینم می زند دفاع می کند، طرف از بین می رود، بحثی نیست برو، مشکلی نیست براش. اگر دفاع کردنش هم ثابت بشه که در دفاع طرف رو کشته است، خب مجازات هم ندارد دیگه، حالت دفاعی بود و دفاع است دیگه. برای خیلی بخوام پرونده رو مخدوشش کنن دیگه، دیه برش لازم بیاد، دیه قتل قطعی یا شبه عمدی یا برانه هرچی، اما علا کلن دیگه قضایا این است. نه اینکه مطلق قتل در این ماه ها روانی است، قتل متعمدانه اونچنانی نیست، اما این از اون دست نیست. شما یه قتل اینطوری واقع شده است، اما جرائم خودتون بررسی کنید. و صدون ان سبیل الله، اون مسدود کردن راه خدا، مگر اینا چه کردن با شما؟ در یه آیه قرآن خیلی دردناک میگه خدا از زبان اهل ما ندمو، اینها انتقام نمیگیرند از شما مسلمین الا به جرم اینکه شما میگویید الله، انتقامشون از شما مخاطر است که خدا رو بر زمان میآورید. یؤمنو بالله است، ایمان به خدا دارید، شما اینطور دارید عمل میکنید. صد عن سبیل الله و کفر به. و المسجد الحرام، راه مسجد الحرام را بستید، مسجد الحرامی که سواءن الاعکف فیه والباط، حق مسلمه همه است، کسی را درون شریک نیست. یه زمانی حتی این بحث بوده است عزیزان که دور جمع دار است، دور مکه، خانه های مکه رو میشه خرید فروش کرد یا نه؟ اصلا بحث بوده زمانی در بین مسلمین، ادعای قائل بودن که خانه های مکه قابل خرید فروش نیست، ملک نیست، این آسمان همه هست. میگفتن آقا سرزمین مکه، سرزمین حرم، اصلا ملک کسی در نمیاد، شهر مکه ملک کسی در نمیاد. بحث بود اصلا این فقها بحث کردن، البته خب اکثرا علالقاده قالب تملک هستن در مکه، اما این بحث مطرح میکردن که اینجا یکسانند، انسانها بهره برداری این چنینی دارن. شما اومدید مسجد الحرام را بستید و اخراج و اهلهیمه، از همه اینها مهمتر اهل و ساکنان این سرزمین رو، این شرفا مکه رو، این پیروان نبی مکرم رو شما اخراج کردید. خود این کلمه اخراج و اهلهیمه همچین قدری با تأثر گفته میشه و با حالت خاصی گفته میشه، اون تبعید و اون راندن و اون بیرون کردن مسلمین و برحال آواره کردن اینها، در به در کردن اینها رو خداوند در اینجا با یه حال خاصی مطرح میکنه. اکبر و اندالله، خدا رو این حساب بیشتری باز کرده است تا اون یه چنین کاری که به دست شما انجام شد. والفتنه تو اکبر من القتل، برید فکر حسابی بکنید. والفتنه تو اکبر من القتل، فتنه و فتنه انگیزی این جرم بیشتری و عقوبت بیشتری و آثار بیشتری از قتل داره. خب اینجا جمله ایست، نکته ایست. والفتنه تو اکبر من القتل، کلمه فتنه اینجا فقط اکبر من القتل. از اون طرف میبینیم فتنه سنت الهیست. موسی میگوید ان هی الا فتنتک، خدایا این فتنه ای توست. ان هی الا فتنتک، حالا این فتنه ریشب بود، دیشب بود خدمت عزیزان در بحث ابلیس و شیطان، وقتی فلسفه وجودی شیطان رو عزمی کردیم که از ارکان خلقت و آفرینش خدا شیطان است. اگر شیطان نمی بود ما به بهش نمی رفتیم، عامل بهش رفتن ما شیطان است. اگر ابلیس نباشد هیچی نداریم، ما مدیون ابلیسیم در این حال با تمام بدیهاش و زشتیهاش، اما در این حال نقش کلیدی داره. اگر او نباشه اصلا صراط مستقیم معنا نداره، تا او صد تا خط برامون نکشه کجراست صراط مستقیم مفهوم نداره اصلا، تا او برای ما معصیت درست نکند عبادت مفهوم نداره اصلا. طاعت کی فهمیده میشه؟ هنگامی که کنار معصیت بگذاریم، به علاق اصلا وجود ندارد طاعت. این بحث رو مطرح کردیم، حالا اشاره اینجا عرض میکنم، اونجا عمیق‌تر گفتیم خدمت عزیزان و سروران گرامی. بعد تنوعی هم باشد پایان سخن است، اشاره کردم به اون ابیات ناصر خسرو که گاهی اینطور معناش کردن، ان هی الا فتنتک را، که خدایا راست گویم فتنه از تو، ولی از ترس نتوانم چغیدن، لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزید. اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی تو شیطان آفریدن. یه اشاره اینطوری دارد ناصر خسرو و همچین برهان کلامی رو مطرح میکند. بعد در پایانش هم عذرخواهی میکند، میگه خدایا اشتباه کردم، غلط کردم، اگه چیزی گفتم از سر دیگری گفتم، از باب دیگری این قضایا رو مطرح کردم. ان هی الا فتنتو، که اسناد فتنه به خداوند سبحان داده میشود، خدایا راست گویم فتنه است. این کدام فتنه است به خدا نسبت داده میشه؟ این همون سنتی است که الله لقد فتن الذين من قبلكم، خدا قبل و بعد و تمام انسان ها رو فتنه کرده است و میکنه. این کدام فتنه است؟ فتنه وقتی به خدا نسبت داده میشود عین لطف الهی است، عین لطف الهی است، یعنی همان محک زدن و رو کردن قابلیت ها و استعداد های انسان ها، زمینه ایجاد کردن تا انسان ها خودشون رو بازیافت کنن، بفهمن کیان، چی هستند، چه دارن و چه ندارند، به کجا میتوانند برسن و نرسن، از خمودی انسان رو به در آوردن، از کسالت و رسوب شدن و فسیل شدن انسان رو به در آوردن میشه فتنه الهی. و این عین محبت خدا هست به انسان، عین لطف الهیست. اما وقتی فتنه به انسان نسبت داده میشه، چه ول فتنه تو اکبر من القتل، فتنه وقتی به انسان نسبت داده میشه به معنای عذاب است، به معنای شکنجه است. در اون چیز ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا، خدایا ما را فتنه کفار قرار مده، یعنی ما را به دست کفار، لا تسلط علینا من لا یرحمنا، خدایا کسی که بر ما رحم کند بر ما مستولی مگردان. این همان است فتنه، انگامی که به انسانها نسبت داده می شود این شکنجه، یعنی آزار، یعنی شلاغهای امیه، یعنی نالههای بلال، این می شود فتنه. شما یه قتلی انجام شده است، اونم یه قتلی که مجوز داره، اما برید نگاه کنید چه کردید. ولی فتنه تو اکبر من القتل، اون فتنه ها و اون آزارها و اون شکنجه هایی که شما در حق اسلام و مسلمین داشتید، اینها که بالاتر از اون کاری است که شما انجام دادید و کار شما سنگین‌تر از این قضایاست. بلا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. خطاب می شود به اهل ایمان، مسلمون حواستون جمع باشد، اینها بهانه است، فریب نخورید. اینها لا یزالون یقاتلونکم، اینها به هر قیمتی شده است مدام با شما نبرد میکنن تا شما را برگردانن. اینها خواستشون از شما یه چیزه، تا شما را از دینتون برگردانن. خداوند مطرح میکند به رسول خدا، یا رسول الله لن ترضا عنک اليهود ولن نصارا، این یهودیان و مسیحیان هیچگاه دست بیعت با تو نمیدن و از تو راضی نمیشن مگر اون زمانی که تو تبعیت از مرام اینها بکنی. اینها به کمتر از این راضی نیستن. قرآن میگه اینها می جنگن با شما مسلمان ها حتی یردوکم عن دینکم، تا شما رو برگردانن از مرام، به کمتر از این راضی نیستن. اینها راضی به رسمیت دادن به مرام شما نیستن، میخوان نباشید شما. اما به شما بگوییم به این سادگی نیست. ام و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بحث فکر میکنم که وارد چین به جایی نرسد، هم بحث ارتداد مطرح است و هم یکی از مباحث مهم کلامی یعنی حبط اعمال، که آیا اگر ما یک کار خیری انجام دادیم، من مسلمان اطاعتی کردم در راه خدا، حج گذاردم، انفاق کردم، بعد اومدم چهار تا معصیت انجام دادم، آیا اون معاصی من زشتی های من را از بین میبرد؟ اینو میگن حبط. در کنار حبط مبحث تکفیر وجود دارد. اگر من زشتی های انجام دادم، گناه کردم، ظلم کردم، حالا اگر اومدم حسناتی انجام دادم، اینها میپوشاند اون رو؟ ظاهرا این دومی دلیل داره، ان الحسنات یذهبن السیئات. حالا اگر اینو بحثش کرد بکنیم که حسنات زشتی ها را میبرد، اما اون اولی چیه؟ اگر ما کار خیری کردیم بعد کار زشتی انجام دادیم، زشتی این اعمال ما موجب از بین رفتن کارهای خوب ما میشه یا نمیشه؟ عده میگوین میشود، عده میگوین نمیشود. جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند. باید ببینیم کدام درست است، میشه یا نمیشه. اگر اینطور باشد قضای قدری دشوار است. اینو میگن حبط. و قرآن در اینجا اشاره به این ماجرا میکند و حکایت این بحث مطرح میشود که اگر چنین شد و از دین برگشتید اونگاه چه میشد که باشد. محضرم بارک عزیزان دیگه واردش نشیم، ای سخن کشیده میشود در کلام زر کلام، بس لا تمام میماند انشاءالله. محضرم بارک سروران گرامی، هفته آینده بحث رو تقدیم خواهیم داشت. صلواتی ناز بفرمایید. خب ایام فاطمیه هم دارد تموم میشد و میگذرد و خوشبختیم از این که بهانه بود این ایام نام مبارک صدیقه طاهره رو بیشتر مطرح میکردیم خدمت عزیزان. امشب هم این هفته هم بگوییم و بر حال از این ایام نگذریم. یسألونک که عن الشهر الحرام، در لابلای کلمات خود ائمه علیهم السلام هست، است رضا همین جمله رو داشتند. به گونه ارتباط با صدیقه طاهره هم دارد که ان المحرم شهر، محرم ماهی بود که جاهلیت اون رو بها دادن و ارزش دادن و قتل رو در اون مجاز ندانستن. بعد از سامل حجج این استدلال رو میکنن که اما متاسفانه جاهلیت بت‌پرست ماه محرم رو بها دادن، درش خونریزی نمیکردن. اما گویندگان اشهد ان لا اله الا الله بهای این ماه را نگاه نداشتن، در حدی که عزیزترین عزیزان خدا را، فرزند بزرگ فاطمه را در این ماه شهادت رساند و حرمت این ماه را در حق زهراء مرضیه نگاه نداشتند. یه جمله عرض میکنم، 61 هجری است به هر حال، قدری آقا نزدیکتر که بشیم میبینیم که بنا نبود از خیلی از حرمتها رو بعضی ها نگه دارن مگر چند روز از رحلت رسول خدا میگذرد که اون مسائل و اون نگرانی ها به بار میآید در عالم اسلام. کار به اونجا میکشد که مازالت بعد ابیها معصبت الرأس، بعد از پدر همیشه سربسته است، باکیت العین، عشق جاریست، ناهلت الجسم، تمام در بدن ندارد. گاهی هم گرد این قبر پدر میچرخد و نبیات میخواند که مازا علا من شم تربت احمدا ان لا یشم مد الزمان قبال یا صبت علی مصائبان لو انها صبت علی الایام سرن لیال. یا پدر، اگر مصائبی که من دیدم بر روز روشن می آمد مانند شب تاریک ظلمانی می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.